بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و اخالف من اغتابنی الى حسن الذکر. در جلسه قبل عرض کردم موضوع غیبت یک مسئله است که عام البلواس متاسفانه خیلی گرفتارش هستیم. دیروز غیبت قولی رو توضیح کوتاهی دادم، ولیکن همونطور که مرحوم شهید ثانی فرموده، غیبت اختصاص به قول ندارد، غیبت فعلی هم وجود داره. غیبت فعلی یعنی چی؟ یعنی انسان با اشاره، یکی از باز مصادیقش اینه که با اشاره بخواد در غیاب کسی از او بدگویی کنه. در روایت دارد که عایشه پیش پیغمبر بود و یه خانومی اومد، و خانوم قدش کوتاه بود. بعد که کارش تمام شد و رفت، عایشه با دستش اشاره کرد این کتله چقدر مثلا کتله است. حضرت فرمود اقتبتها، این غیبت یعنی غیبت فعلی هستش. در روایت دیگه دارد که رسول گرامی میفرماید ما احب انی حکیت انسانا و اندی کذا و کذا. من دوست ندارم ادای کسی رو در بیارم. این ادا در آوردن خودش غیبت فعلیه. انسان میگه این فلانی اینجوری مثلا حرف میزنه، اینجوری داره راه میره، این غیبت فعلی است. بلکه مرحوم شهید می‌فرماید که این اشد من الغیبه است. غیبت فعلی از غیبت قولی شدیدتر. چرا؟ چون تو ذهن افراد اثر بیشتری داره. و بله دیگه، بله بله، یعنی بله، ادا در آورده همین دیگه، بله. یا غیبت با نوشته، که حالا متاسفانه دیگه الان روزنامه ها این غیبت رو بسیار موارد زیادی، مسائل سیاسی که شما مراجعه کنید، شاید کمتر روزنامه ایست که گرفتار غیبت فعلی با نوشته نباشه. چون الخطو در روایت داره الخطو لسان و الید، خط زبان دسته. و به همین جهت ایشون میگه ایراد گرفتن در کتب، مثلا به این کتاب به فلانی میخواد نقد کنه کتاب دیگری رو. حالا یه وقت میبینی که ایشون میفرماید در مسائل دینی است به اندازه لازمه، بله مشکلی نداره، ولی میخواد حد که حیثیت کنه دیگری رو، اینجا باز میشه غیبت میشه. و جزء مصادیق امروزی غیبت فعلی کاریکاتور هست که نوشته، این کاریکاتورهایی که میکشن برای این افراد، این غیبته. این یعنی جزء مصادیق. خب دیگه اون بعد غیبت کرده، گناه کرده، حالا بعد رضایت بگیره چیز دیگه است. به هر حال اینها همش از مصادیق غیبت میشه، که حالا انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهم داد که اخبس، به تعبیر ایشون، اخبس انواع غیبت، غیبتی است که اهل علم متاسفانه گرفتارش هستن. این رو در جلسه بعد توضیح میدم. صلواتی فقط بفرمایید. بحث در حج بزلی بود. روایاتش رو در جلسه گذشته خوندیم. خب این روایات اطلاق داره، هم آیه اطلاق داره، شامل حج بزلی و حج غیر بذلی میشود که انسان خودش مالک باشه. و هم آیه و هم روایات. امام چند تا فر گفتن. این فر اولش بود که کسی که مستطیع نیست ولی دیگری هزینه حجش رو میده، این حج بر او واجب میشه. فر دوم این بود که فرقی بین تملیک و اباحه نیست. اگه گفت من این مقدار پول ملکت کردم، یا این زاد و راحله رو ملکت کردم مال تو، یا بگه نه مباحی میتونی تصرف کنی بری، این فرقی نیست، این روشنه. فرقی میاد فر سوم، فرقی میان بذل عین و ثمن نیست. عین راحله، زاد و راحله رو داد یا اینکه پولش رو داد، اونم فرقی نداره. چهارم یه مقداری بحث داره، فرقی میان وجوب بذل امام فرمودن و عدم وجوب بذل نیست، که بر باذل پرداخت هزینه واجب باشه یا واجب نباشه، امام فرمودن که فرقی نیست. بله؟ ها. حالا در ادامه بحث معلوم میشه، اینو الان توضیح میدم. اینجا این اشاره، این فرمایشی که دارن اشاره به یک حرفی است که علامه در تذکره گفت، این که فرقی بین وجوب بذل و غیر وجوب نیست، مطلبی است که علامه در تذکره فرموده، محقق کرکی هم در جامع المقاصد از او پیروی کرده. متن فرمایش علامه اینه، میفرماید هل یجب علی البازل بالبذل الشیء المبذول ام لا، آیا کسی که حج رو میخواد بذل کنه واجبه، حالا که میخواد بذل کنه واجبه بذل کردن یا نه؟ فان قلنا بالوجوب ام کن وجوب الحج علی المبذول، ای گفتین که واجبه، این حالی که گفتم من هزینه‌تو میدم، بعد من دیگه واجبه که هزینه حج این رو بدم تا آخر بدم. اگر گفتیم به وجوب، امکن وجوب الحج الان، این ممکن است ما بگیم واجبه، لکن فی ایجاب المبذول بالبذل اشکال اقرب هو عند الوجوب، ولی اینو ما قبول نداریم که واجب میشه. کسی که میخواد بذل کنه حال میگه من نمیخوام بذل کنم، اینو قبول. از این فرمایششون استفاده میشه که اینا واجب رو چی نمیدونه. از این بحث چی شما میفهمید؟ یعنی بحث نذر و قحط و قسم نیستش در اینجا. بله، تعهدی گفت من میدم ولی حالا میگه نمیدم. ایشون هم میگه اقرب نه، حالا شروع کرد وسط را میگه نمیدم. اصلا بحث ایشون بحث وجوب به نذر و عهد و قسم اینها رو نیورده، ولی از فرمایشش استفاده میشه که اگر حالا واجب شد، نذر کرد که فلان آقا رو بفرسته حج و پولش هم داد، توجه کردی؟ یا مثلا حالا اباحه تصرف کرد، بر قضیا قسم خورد، از این معلوم میشود که در اونجا ایشون میخواد بگه امکن وجوب الحج. اینجا تفسیری که امام مطرح کردن، دیگران هم مطرح کردن، اینجا ممکن. و این قلنا به عدم وجوبه، اگه گفتیم حالا گفتیم نه واجب نیستش، واجب نیست بعض که مبذول رو بده، ففی ایجاب الحج اشکال اقربه العدم، این که حج واجب می شود یا نه این اشکال داره، اقرب این است که نه واجب نمیشه، لما فیه من تعلیق الواجب به غیر الواجب. پس ایشون مخالف با این حج بذلی است، میگه اگر کسی بذل کرد گفتش هزینه تو من میدم، این واش واجب نیستش که بده، که هر آنی ممکنه چیکار کنه برگرده. اگر هر آنی ممکنه برگرده، ما اومدیم حجی رو واجب رو معلقش کردیم به چی؟ به غیر واجب. ایشون میفرماد که اصلا درست نیست این. بنابراین نظر علامه در اینجا این است که چی؟ نظر علامه این است که ما حج بذلی واجب نیست، اگه کسی گفت هزینه حجتو میدم واجب نیست بره. حالا میرسیم وسوق و اینا یه بحث فر دیگه است، اون فر وسوق رو یه بحث دیگه است. این فعلا داریم نه بعض داری میکنه، از اون بحث وسوق اینا الان مطرح نیست فعلا. نه حالا ببینید، حالا اصلا یه فر دیگه است، الان بحث وسوق نیست. یکی گفت من میخوام بدم، من میخوام حج، آیا واجب هست یا نه؟ این حالا یه بحثه. نه حالا میدونم اونم یه فرد دیگه است، بحث میکنیم دیگه. حالا الان بحث بسوق نکنید تا برسیم اونجا اختلاف بیشتره. اصلا ایشون میفرماد بسوق داشته باشی نداشته باشی با بذل واجب نمیشه. الان علامه میگه نمیشه. چرا؟ چون که اینجا اومدی واجب رو معلق کردی، حج واجبه، بذل چیه؟ واجب نیستش. اومدی واجب رو معلقش کردی، بستیش به یه غیر واجب. آره دیگه، آره. یعنی اگر با این که امام میفرمان فرقی بین وجوب بذل، امام میفرمان دیگران هم گفتن اینو وجوب نیست، یعنی حرف علامه رو در واقع میخوان رد کنن، میخوان بگن که وجوب لزوم نداره. آره واجب شد که دیگه هیچی دیگه، اگه واجب شد علامه میگه خیلی خوب، علامه میگه خوب. ولی بحث ما الان در میگه اینه که واجب نشد چیه؟ نه حالا اون که واجب، اون یه چیز دیگه است. حالا واجب بذل کردن، بستن این که آیا بستن تفسیره، آیا اگر واجب نبود هم حج واجب میشه یا نه؟ علامه میگه نمیشه، امام میگه میشه. آقای خویی میفرماین که این حرف شاید علامه یه چیز دیگه میخواسته بگه، چون معنای فرمایشون شاید ما نمیفهمیم، ولیکن اگر اینجور نباشه حاضر کلام لا ینبغی صدور همین مثل علامه، این شایسته نیست که همچین ایشون عجل و شعنن هستش که همچین حرفی بزنی که واجب رو نمیشه معلق کرد به چی؟ به غیر واجب. چون میگه الا ما شاء الله، ما داریم که واجب معلق بر غیر واجبه. نمونه میفرماید مثل وجوب قصر، واجب قصر، ولی سفر که واجب نیستش که، اگه سفر رفتی قصر واجب میشه، ولی که واجب معلق شده به غیر واجب. حالا بذارید فرموششون تموم بشه. چون میگه بالاخره واجب شده یا نشده؟ واجب نماز قصر واجبه، ولی که سفر کردن واجب نیست، معلق شده. گفته که اگر سفر بودی در سفر رفتی نماز واجب، اذا سافرت و قصر. خب اینجا تک نمیشه دیگه. نه فرض کنید که میده، خب ترک هم نمیشه. بالاخره معلق شده، یعنی معلق است وجوب قصد بر چی؟ بر سفر. یا مثلا وجوب تمام معلق است بر اقامه اینجا، یا وجوب صوم معلق است بر اقامه، یا وجوب انفاق بر زوجه معلق است بر چی؟ ازدواج. ازدواج کردن که واجب نیست، ولی که اگه کسی ازدواج کرد هزینهش بر او واجبه، بده هزینه همسر رو باز بده. الا ما شاء الله، ما داریم مواردی که واجب بر غیر واجب معلق شده. آیت الله سبحانی یه اشکالی به آقای خویی دارن، ولی غیر از این اشکال هست که شما مطرح کردید. شما می فرمایند که اینجا شما این مورد شما با این موردی که علامه میگه با هم تفاوت داره. مورد که علامه می فرماید این است که معلق و معلق و علیه با هم دو تا هستن، یعنی دو نفر هستش، همون دو تا مکلفه، یکی مکلفه به حج، یکی هم داره بذل میکنه. اونجا دو نفر هستن، ممکنه بگیم که اونجا علامه اینجور میگه، میگه شما چجور میگی که این واجب هستش، این معلق شده به یه چیزی که واجب نیست، من میتونم بدم میتونم ندم. ولی اونجا مکلف چیه؟ مکلف دو تاست، اینجا مکلف یکیست. البته میشه یه چیزی هم گفت که حالا آیت الله خویی اشکال به اصل عنوان مطلب کرده، میگه ایشون میگه تعلیق واجب بر غیر واجب میشه، مگه اینکه توضیح بدیم همین فرمایشی که چیز میگه تو حرف علامه بیاریم، ولی اشکال به حسب ظاهر و علامه وارده که میگه تعلیق واجب بر واجب. من که میگم اجل و شأنن هست، این اون حرفایی که آی سبحانی گفته وارد این بحث کنه، ولی کن این که بگیم واجب معلقه بر غیر واجب نمیشه، نه داریم. حالا این خیلی مهم نیست. بله این مثال دیگه نمیتونن جواب بدن. بله درسته، نه نکته جالبی هست. سلام کردن واجب نیست ولی جوابش چیه؟ سالم واجب. درست. به هر حال این اشکالی که به آقای خویی کردن به علامه به حسب ظاهر قابل چیز هست. خدمتتون عرض کنم که مطلب بعدی، فرع بعدی میفرمایند که فرقی میان بذل واحد و متعدد. بله روز اعتکاف، روز سوم اگه رفت مثلا باید. خدمتتون عرض کنم که آشون میخواد دو نفر باشه دیگه. درست. خدمتتون عرض کنم که وسوق مثال میشه برای آقای خویی. بله وسوق بله وسوق حالا اجازه بدید یه فرع دیگه داشتیم. پنجمین فرع این بود که بذل واحد و متعدد هم فرقی نداره. یکی گفت من هزینه حج شما رو میدم، یا گفت دو نفر شدن گفتم ما دو نفری هزینه، یا سه نفر شدن گفتم ما سه نفری هزینه حج شما رو، این فرقی نداره. اطلاق روایات، اطلاق آیه، اینم مشکلی نداره، کسی هم اختلافی نداره. فرع ششم وسوق به عدم رجوع بازه. اینجا امام میفرمایند که معتبر هستش، باید چی باشه؟ باید مطمئن باشد که بازل بر نمیگرد. دمدمی نیستش، آدمی نیستش که مثلا به قولش خیلی توجهی نداشته باشه، یا وسط کار اومد و گفتش که نمی کنم. امام میفرمایند چیه؟ امام میفرمایند که وسوق لازمه. ولی صاحب عروه میفرمایند به یه عده دیگر. صاحب عروه میفرمایند که ولا بین کون البازل موسوقا به اولا علی اقوا. فرقی نیست. صاحب عروه میفرمایند که فرقی نیست، میخواد موسوق به باشه شخص یا موسوق به نباشه. اگه وسوق هم نداری باز چیه؟ باید واجبه حج. اگه کسی بعض شد یقین هم نداشته باشیم، احتمال هم بدی که بعض برمیگرده، نه وسوق خلاصه ضرورتی نداره. اینجاست که خیلی از آقایون اشکال کردن، هم آقای هم بر خدمتتون عرض کنم که آقای بورژدی اشکال کرده گفته وسوق لازمه. بله آقای امام اشکال کرده تو حاشیه که همجا متنش بحث تعطیلی هم همینه. آقای گلپایگانی اشکال کرده، آقای نائینی اشکال کرده، آقای شیرازی، استاد عبدالهادی شیرازی اشکال کرده، خیلی اشکال کردن، آقای کاشورقتا اشکال کرده. اینا همه میگن که وسوق لازم هستش در حج بذلی، باید وسوق داشته باشه که این بازل از بذل خودش بر چیه نمیگرده. حالا دلیل صاحب عروه چیه؟ البته اول اینو عرض کنیم که از این مسئله از گذشته، از ترمق از قرن هفتم این مورد اختلاف بوده. مرحوم شهید، البته قرن هفتم نمیشه، شهید اول در دروس میفرماید که شرط کرده یکفی البذل فی الوجوب مع تملیک اول وسوق به. میگه که شهید اول در دروس فرموده، دروس جلد یک صفحه 310 میفرمایند که این یا باید ملکش کنه، پول حجشو بهش بده، یا اینکه باز مطمئن باشه که بر نمیگرده. اگه گفت اباحه این پول از حساب من بردار، باید یه وقتی حسابشو نبند. صاحب مدارک هم مدارک جلد 7 صفحه 46 ایشون هم همینو گفته، فرمودیدم لا یبعد اعتبار البسوق بالبازل لما فی التکلیف بالحج مجدرا مع عدم البسوق بالبازل من التعرض للخطر علی النفس. میگه حالا من رفتم اونجا بی پول موندم، نمیشه، این خطرناکه. المستزم ملتزم للحرج العظیم والمشقه الزائده فکان من فیا. پس بنابراین صاحب مدارک و خدمتون شهید و اینا قبلا گفت. ولی آی مرحوم صاحب جواهر جلد 18 از این چاپ جامعه مدرسین صفحه 93 ایشون میفرمایند که قد یقالو به اعتبار طمأنین بالوفا او به عدم ظن بال عدم ظن بالکذب حذرن من الضرر والخطر علی. میگه ممکن است بعضیا اینجوری بگن، بگن که وثوق لازمه، همین حرفی که صاحب مدارک فرموده. ولی شک فی شمول ادله الوجوب لا الا ان تكون ظاهرا فی خلافه، شک داریم که اصلا ادله بعض اینو میگیره یا نمیگیره. ادامه میدن ولی خودشون قبول نمیکنن این رو، میفرن لا ریب فی ان المتجه ما قلنا عملا به اطلاق نص و الفتوا مقاد الاجماعات مضافا الى تحقق الاستطاعه بذاره، هم نص هم فتوا مطلقه، هم مقاعد معاقد اجماعات مطلقه، هم با استطاعت بذری ولی اون که تومنی هم نداشته باشه اینجا استطاعت تحقق پیدا میکنه، صدق میکنه که استطاعت تحقق پیدا کرده. این حرف صاحب کیه؟ صاحب جواهر. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، چه آقای حکیم یه خورده مفصل تر فرموده، آقای حکیم یه خورده خلاص، آقای خویی خورده آقای حکیم مفصل تر بیان کرده، آقای خویی یه خورده خلاصه تره. آقای حکیم میفرماید وثوق لازم نیست، دقت کنید، میفرماید وثوق خلاصه فرمایششون عرض میکنم. ایشون میفرماید اینکه وثوق داشته باشه، اطمینان داشته باشه که این شخص بر نمیگرده از بذلش لازم نیست، ولی وثوق به عدم رجوع مانعه. وثوق شرط نیست، وثوق شرط نیست، ولی باید چی باشه؟ وثوق به عدم رجوع هم نداشته باشه. یعنی اگر کسی میداند که این رجوع میکنه، مطمئن هستش که رجوع میکنه، خب این در واقع این گویا بذلی در تحقق پیدا نمیکنه دیگه. حالا اگر شک داشتی، شک هم داشت، این هم میگه استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم که مال داره، برای بر اونم واجبه بره. ولی اگر فقط تنها چیزی که مانع هست، آقای حکیم میفرمان چیه؟ وثوق به رجوع هست. بله آقای خوی اینجور میفرمان، جواب این سوال شما رو اینجور دادن، میفرمان که حال بذل، یه توضیح مختصری آقای خوی دادن در اینجا، میفرمان حال بذل حال مال موجود. شما الان مال دارید خودتون، احتمال میدید مالتون دوز ببره، احتمال میدید که تلف بشه، زاد و راهله اون موقع مثلا از بین بره، اینجا هم همینجور. حالا یک کسی گفته میدید احتمال میدید که از بذلش برگرده، چه فرق کنه؟ شما هم مستطیع، اونم اگه پول مال خودت باشه مستطیع، پول هم مال خودت نباشه مستطیع هستی. اینجوری حالا آقای خویی اینجور میفرمان دیگه، خب اینجا هم شک داری، این مال در اختیارم هست دیگه، مال در اختیارم هست، استثناء میکنم بازم در اختیارم باشه. بله بله، نه اینجا تملیک نیست، میتونه برگرده. اگه تملیک کرد که دیگه، تملیک کرد و اینم تصرف کرد درش، دیگه نمیتونه برگرده. بله ابای تصرف. و حالا ما از خودمون رو نگفتیم. حالا فرموش آقای خویی داره میگه. شو میفرماد وسوق فلم یعرف، تعبیر آقای خویی این است، فلم یعرف وجهه. این که بگیم وسوق شرطه که امام هم فرمودن وسوق شرطه، آقای بوجردی دیدیم گفتن وسوق شرطه، شما من نفهمیدیم دلیلش چیه. چون حال بعض حال مال موجود هست که چطور وقتی که انسان مال داره احتمال میده از بین بره. خیلی خوب، اینجا همینجوری، اینجا مال ممکنه بین نعم، یه نعم داره اگه میدونه که استمرار نداره، همون استثنایی که آقای حکیم هم کردن، میداند یا اطمینان دارد که استمرار نداره، بسیار کاری آدم پشیمون میشه. اینجا چی نیست؟ اینجا به معنای آن است که دیگه در واقع بذلی تحقق پیدا نمی کند. چون بذل تحقق پیدا نمی کنه، اینجا چیه؟ اینجا چون بذل تحقق نمی کنه دیگه بر او واجب نیست. آره دیگه، اگه بدون استمرار بله دیگه مستطیع نیست. میری میگه اگه ندونه مستطیع هست، مثل مال خودت میشه. ولی اگر یادتون باشه ایشون یه مبنایی داشت، این جمله رو عرض کنم بعد بفرمایید. ایشون در مسئله 28 عروه، ایشون در ملک متزلزل میگفت، میفرمود که ولو حتی علم به زوالم داشته باشه حج واجبه. در ملک متزلزل در مسئله 28 آقای خویی تصریح کردن در صفحه 111 خدمتتون عرض کنم، همین موسوعه امام خویی چاپ شده. بله اونجا ایشون فرمودن حتی اگر علمم داره، ملک متزلزل علمم داره که فسخ میکنه مالک، اینجا بهش واجبه. چیزی که هست اگر فسخ کرد اینجا چی میشه؟ اگه فسخ کرد، نه ایشون میگه اگه فسخ کرد راحت بود، ادامهش جوری بود راحت بود، اینجا حجت الاسلام هم هست، اگر حرجی شد حجت الاسلام نیست. ایشون اونجا اینجور، این حرفشون تا قدری با اون حرف چیه؟ با حرف جور در نمیاد، چون اینجا فرق نمیاد بین بذل و بین مل. اینجا ملک متزلزل بسبب ظاهر فرقی نیستش، این باز همون حرف اینجا هم بزنن. باشه اونجا ملکت متزلزل هم همینجور بوده، فرق نمی کنه، برد بیاد بیاد دیگه. اونجا ملکت متزلزل، اینجا شک داره، اونجا علم داره که اصلا چیز میشه، اینجا بالاتر. اونجا میگه ایشون میگه ولو علمه، حتی علم داری که فسخ میکنه. اینجا میفرماید که نه، اگر بله اینجا میدونه که استمرار نداره، اینجا چیه؟ اینجا میدونه، میگه نه واجب نیست. اینجا اینش، این دوتا رو با هم دیگه مقایسه. ایشون میگه اگه میدونه بعض وسط کار، میتونه که وسط کار مثلا رفتش تو عرفات رفت، بعدش از بعد برمیگرده. ایشون میفرماد که حج واجبه، ولی اونجا میگه در ملک متزلزل میگه فرمودن که اگر حرجی نباشه نه حجش حجت الاسلام هم هست. خب ولی یه قدر این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. خدمتتون عرض کنم که خب اما استدلال صاحب عروه هم عرض کنیم دیگه از این مسئله رد بشیم. چی؟ مزدور الله بله نه، چون اگه با واحد تصرف بشه که چیزی نیست، اون هبه نیستش که منجز بشه، که این میگه من در اختیارت گذاشتم مصرف، چون فرض این که ایبا هست. آی صاحب عروه استدلالش اینه، میفرماید که بله میگه اباحه تصرفه، اباحه تصرفه بله، اباحه نه دیگه، اباحه فرق میکنه، اباحه تصرف هر آنی تصرف هم بکنه، هر آنی میتونه ممکنه برگرده دیگه، چیز نیست، هبه اینجوری نیست. اگر تصرف که اگر تصرف کرد یه بار دیگه نمیتونید، اگه یه بار گفتیم دیگه، اونجا رو گفتیم اگر تصرف کرد دیگه ملکش میشه. خب اینجا حالا کزل ایشون میفرماید استدلال صاحب عروه این است، میفرماید علل اقوا فرقی بین وسوق و عدم وسوق نیست، دو تا دلیل میاره، لصدق الاستطاعه یک، و اطلاق المستفیزه من الاخبار. دو تا دلیل داریم در این که وسوق اصلا وسوق شرط نیست. یکی این که انسان وسوق هم نداشته، یکی گفتش آقا جون مباح هستش، ما وسوق داریم، میگه نمیدونم، نه نمیدونم. عرفن میگن مستطیه، عرفن میگه مستطیه، ایشون یکی اینه میگه عرفن مستطیه. ولی اگر و یکی هم اطلاق اخبار میگه اگر عرض حج شد، اگر کسی عرضه حج کرد به شما، اینجا چی میشه؟ اینجا روایتی که میگه عرضه حج، نگفتن که حتما اطمینان داشته باشی تا آخر، اطلاق داره، مقیدش نکرد به اینکه اطمینان داشته باشی. اینم خدمتتون عرض کنم دو تا دلیل صاحب چیه؟ صاحب عربه است. صاحب عربه بود، صاحب عربه بود. البته صاحب جواهرم تقریبا این استدلال از همون صاحب جواهرم گرفته، چون صاحب جواهرم همین بود فرموشه. صاحب جواهرم میفرمود که عبارت صاحب جواهرم همین بود. حالا میگه نص آی صاحب عربه میفرماید که نص چیز هستش که مطلق، آیم مطلق هستش، مضافن صاحب جواهر همین عملا به اطلاق نص و الفتوه و مقاد بی خود بیشتر گفت صاحب جواهر به اطلاق نص و الفتوه و مقاد اجماعات مضافن الى تحقق الاستطاعه بذاره. ما عرض میکنیم که فتوای نظر امام با آقای بورجدی و سایر آقایونی که بسیار هستن در حاشیه عربه که وسوق لازمه، این رو معتبر میدونیم، چون عرفن به نظر میرسه که اینجا عرفن کسی که شک داره که این آقا بالاخره ممکنه آبروشو ببره یا آبروشو نبره، بله کسی که شک هم داره نمیشه، این عرفن نمیگن این مستطیع هستش. این که آقای چیز میفرماید که آقای خویی فرمودن که اینجا فرقی بین نیست بین این که چی فرمودن که ملک خودش باشه یا اینکه بذل باشه، چرا فرق هستش؟ در اونجا که انسان مال خودش هست، بعضی از دوستان هم فرمودن مال خودش هستش، اینجا چیه؟ اینجا میگه هرجوری شد اتفاقی هم افتاد، حالا مشکلی هم پیدا کردم. ولی حالا مال با دیگری که اینجوری نیست، اگه من احتمال میدم آبرو منو ببره اینجوری نیست، خودم که آبرو خودمو نمیبرم، ولی ممکنه این وسط راه وسط کار برگرده و آبروی من بره، اینجا اونطوری نیست. بنابراین عرفن به نظر ما استطلاق اصلا میگه اخباری، این که میگه اطلاق اخبار، اطلاق آیه و روایت، هیچ کدوم نمیگیره این رو. یعنی بعض در صورتی که حج بزدی واقعا در صورتی صدق میکند استطاعت به حج بزدی که انسان اطمینان داشته باشه این بر نمیگه، حالا یختم برگشت یه چیز دیگه میشه، ولی که هم باید عرفن چی همون عرفی که گفتش مستطیع رو معنا کرد، یکی از معنای اینجا حج بزدی هم گفتیم یکی از مصادیق استطاعت و عرفی است. به نظر میرسه که این حرف قابل قبولی است، همین حرفی که امام و آقای بورجدی و سایرین گفتن، این حرف رو ما میپذیریم. بله بله، ما میگیم اینجا صدق نمی کنه، اینجا کسی نه، ما آقای بورجدی هم همینو میگن دیگه، استطاعت صدق نمیکنه، امام هم همینو میگن، اینجا استطاعت، یعنی شما هم خودتون بین خودتون و خودم به چگونه نمیگی کسی که میگه پول، بله پولتو میدم ولی احتمال میدم که آبرو هم ببره، این نمیگن اسم استطاعت، بله نمیشه، این قابل قبول نیستش این فرمایش. خب فرع بعدی چیه؟ بس ششمی این بود که وسوق به عدم رجوع بازل معتبر، ما همین این هم قبول کردیم. تا اینجا هیچ فرقی یعنی اشکالی به این چیز وارد نیست. فرع هفتم، بذل بخشی از هزینه یا بخش همه هزینه، بذل همه هزینه، این هم باز فرقی نمی کنه. اگر گفتش که من آقا شما 5 میلیون داری، 5 میلیون دیگه هم من میدم برو حج، اینجا میشه حج بزدی، یا 1/3 کم داری 1/3 شما، یا 1 میلیون کم داری 1 میلیون شما من میدم، اینجا حج بزدی صدق میکنه، اینم اطلاقات میگیره، مشکلی نداره. فرع بعدی مسئله بدهکاری هست. بله فرزند، آیا بدهکاری مانع وجوب حج می شود یا مانع وجوب حج به بذلها؟ در اونجا که گفتیم استطاعت خود انسان، گفتیم که اونجا حج مانع، دین مانع استطاعت. اگه کسی بدهکار هست باز بره بدهکاریشو بده، نمیتونه حج، مستطیع حج نیست. اما حج بذلی چی؟ در حج بذلی اینجا خب یکی میگه من بدهکارم، خب بدهکار باش، من میگم پول تو میدم، خب این که برم حج و برگردم چه فرق میکنه؟ من اگر فرقی نمی کند به این که من برم حج یا نرم، اینجا به حسب ظاهر باید چی باشه؟ باید حج واجب باشه، ولی این که بدهکار باشه. اینجا صاحب عروه، حالا صاحب عروه رو بخونیم اینجا توضیح خدمت میدم. صاحب عروه میفرمند که لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعت البذلیه. امام فرمودن که مانع نیست. نعم لوکان حالن، اگر دین حال باشه، یعنی وقتش رسیده باشه، اجلش رسیده باشه، و کانت دیانو مطالبن، طلبکار هم چیه؟ مطالبه. مع فرض تمکنهی من ادائه، این هم متمکن هست، اگر نره میتواند بدهد. لولم یهج ولو تدریجن، اگه حج نره میتونه خورده خورده اینو بده. ففی کونهی مانعن وجها، اینجا ایشون نتونسته تصمیم بگیره که مانع هست یا نه، اینجا نتونسته تصمیم بگیره. ولی امام چی فرمودن؟ امام فرمودن که بله، ولا یمنع الدین من وجوبه ولو کان حالن و دائن و مطالبن و هو متمکن من ادائهی لولم یهش ففی کنهی مانعن وجهان. ایشون هم باز نتونسته تصمیم بگیره که اگر بله بله معلوم نیست از دین معلوم نیست اهم باشه، اینو بحثو بذارید ان شاء الله فردا بحث کنیم دیگه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.